الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن و علا اعدائهم اجمعین. بحث در ارتباط با دوران هم بین اقل و اکثر بود. فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح کردیم. مرحوم آخوند قائلن در اقل و اکثر ارتباطی براءت عقلی جاری نمیشه، اما در متن کفایه گفتن که براءت شرعی جاری میشه. سخن این بود که وجه جریان براءت شرعی چیه و چه تفاوتی بین براءت عقلی و براءت شرعی وجود داره، که ایشون قائلن که براءت شرعی جاری میشه اما براءت عقلی جاری نمیشه. من قبل از ادامه فرمایش مرحوم آخوند یه مرور و تکرار دوباره نسبت به جریان براءت مطرح کنم که ادامه بحث رو با دقت بیشتری گوش کنید. در ارتباط با جریان براءت چند احتمال وجود داشت. یک احتمال عبارت بود از جریان براءت از وجوب اکثر، یعنی ما دوران هم بین اقل است و اکثر است، ما براءت از وجوب اکثر جاری کنیم. مرحوم آخوند نظرش جریان براءت از وجوب اکثر نیست، میگه من براءت از وجوب اکثر جاری نمی کنم. پس یه محتمل در جریان براءت براءت از وجوب اکثر بود که مرحوم آخوند میگه من براءت از وجوب اکثر جاری نمی کنم. که آیه صدر همینجا ایشون میفرمان که شاید مرحوم آخوند نظرش اینه که براءت از اکثر چون تعارض با براءت از اقل داره جاری نمی شود و عند تعارض تساقط میکنن. وقتی که تساقط کردن نوبت میرسه به اصل طولی که براءت از جزئیت هست. چون ما تا براءت از اکثر داریم، چرا براءت از جزئیت جاری کنیم که بعد بگیم جزئیت مجعول است، غیر مجعول است، قابل جریان براءت هست، قابل جریان براءت نیست. سوال اینه که خب چرا مرحوم آخوند مستقیما نمیگه من براءت از اکثر جاری میکنم، میگه من براءت از جزئیت جاری میکنم. خب آقایانی که نمیگن براءت از اکثر، چون میگه من براءت از اکثر جاری میکنم، میگه خب چرا براءت از اقل جاری نمیکنی؟ چون دوران علم اجمالی دیگه، یا اقل واجب است یا اکثر واجب است. شما چرا براءت از اکثر جاری کردی؟ خب براءت از اقل جاری میکردی. علت این که آقایون براءت از اکثر جاری نمیکنن، میبرن براءت از جزئیت مثل آخوند، چون براءت از اکثر معارض با چیه؟ معارض با جریان براءت از اقل است. مثل همه موارد علم اجمالی، یعنی شما اگر این طرف علم اجمالی بخواید از جاری بکنید، میگه خب چرا اون طرف جاری نکردی؟ جریان از در این طرف با جریان از در اون طرف با هم دیگه در تعارضه. از این جهت مرحوم آخوند نگفت من براءت از وجوب اکثر جاری میکنم، چون حواسش بود اگه بگه من براءت از وجوب اکثر جاری میکنم بعد اعتراض میشه، خب براءت از وجوب اقلم میشه جاری کرد، تعارضه. گفت من براءت از جزئیت جزء زائد جاری میکنم. پس یه تصویر براءت از اکثر بود که للمعارضه قابل جریان نیست، تصویر دوم براءت از چی بود؟ براءت از جزئیت بود. که حالا براءت از جزئیت یا به این تقریبی که آیه صد مطرح میکنه، آیه صد میگه که ممکنه یه وجه آخون این باشه که براءت از اکثر معارضه با براءت از اقل میکنه، عند تعارض این دوتا از تساقط میکنن. درسته؟ وقتی که ساقط شدن نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اصل طولی میرسه. اصل طولی چیه؟ براءت از جزئیته. جزئیت چجوری اصل طولیه؟ ایشون میفهمن جزئیت منتزع از وجوب اکثره. پس جزئیت در طول چیه؟ در طول وجوب اکثره. یعنی وقتی شارع اومد اکثر رو واجب کرد، ما از وجوب اکثر انتظار میکنیم اون جزء مشکوک جزء این اکثر بوده. پس جزئیت یه امر انتزاعی است، منشأ انتزاعش وجوب اکثره، در خود وجوب براءت جاری نشد چون معارضی داشت مثل وجوب اقل، اما در طول وجوب اکثر اون امر انتزاعی از اکثر که جزئیته براءت از او بلا معارض جاری میشه. پس براءت از جزئیت در طول چیه؟ در طول اون وجوب اکثره. وقتی که دو تا اصل مقدم تساقط کردن نوبت به براءت از جزئیت میرسه. همینجا اگر وجوب اکثر معارضی مثل وجوب اقل نمیداشت دیگه نوبت به براءت از جزئیت نمیرسید، چون وقتی که اصل در ناحیه مقدم جاری میشه نوبت به اصل در ناحیه مؤخر نمیرسه. حالا این بیانی که آیه صد مطرح میکنن من فقط ارجاع میدم، ولی ارجاع رو باید شما مراجعه کنید، مطالعه کنید. تقریبا یه جوری اشکال مرحوم اصفهانی رو هم حل میکنه، چون مرحوم اصفهانی اشکالشون اینه که خب براءت از جزئیت با براءت از اقل به حده که در تعارضه، ولی اگر شما گفتید سابقه براءت از جزئیت، براءت از وجوب اکثر و براءت از وجوب اقل تعارض کردن و تساقط کردن، در رتبه متأخر که شما دارید اصل طولی جاری میکنید دیگه نمیتونید بگید براءت از جزئیت با براءت از وجوب اقل در تعارضه. چرا؟ چون اون تساقط کرد دیگه. اون در رتبه سابق که تساقط کرد دیگه، براءت از جزئیت در تعارض با براءت از اقل نیست. یعنی یه جوری گویا جواب فرمایش اصفهانی داده میشه، الا اینکه مرحوم اصفهانی بگه که جزئیت در طول وجوب اکثر هست ولی در طول وجوب اقل نیست. پس طولیتش فقط با وجوب اکثر نه وجوب اقل، باز تعارض بین وجوب اقل و جزئیت باز کماکان برقرار. مطلب روشن شد؟ هم اشکال مرحوم اصفهانی خواستم میگم، این تقریب آیه سر یه جوری قرار بود که جواب مرحوم اصفهانی هم باشه که به هر حال براءت از جزئیت با براءت از وجوب اقل در تعارضه. میگه در رتبه متقدم براءت از وجوب اقل و براءت از وجوب اکثر اینا با هم تعارض کردن، تساقط کردن، پس در رتبه متأخر که ما براءت از جزئیت میخوام جاری بکنیم، براءت از وجوب اقلی وجود نداره که تعارض کنه باهش. از این جهت اون اشکال مطرح نمیشه. حالا من از اصفهانی هم فی الجمله دفاع کردم. خب برگردیم به اون بحثی که میخواستم تذکر بدن. نکنید یک بحث عبارت است از این که ما براءت از وجوب اکثر جاری کنیم، اینو تقریبا کسی نگفته، یادم نمیاد کسی بگه ما براءت از وجوب اکثر جاری میکنیم. چرا نمیگن لتعارض با وجوب اقل؟ خب پس چی میگن؟ مثل آخون میگه من براءت از جزئیت جاری میکنم، با همون اشکال و جوابهایی که قبلا گفتیم. همینجا مرحوم ناینی میگه نه، من براءت از جزئیت جاری نمیکنم، من براءت از تقیید جاری میکنم، که کما اینکه آیه خویی هم میفهمند براءت از تقیید قابل جریانه. ایشون میگه من رفع ما لا یعلمون رو به لحاظ جزئیت جاری نمی کنم. رفع ما لا یعلمون رو به لحاظ چی جاری می کنم؟ به لحاظ تقیید جاری می کنم. تقیید یعنی چی؟ یعنی به هر حال این اقل من آیا مقید به اون وجوب جزء زائد هست یا مقید به وجوب جزء زائد نیست؟ چون شارع میتونه فرض مرکب ارتباطی دیگه، شارع میتونه بگه این نه جزئی که تو آوردی مقید و مشروط است به اون جزء دهم، مرکب ارتباطی همه اجزایش به هم دیگه مرتبطن، یعنی مقیده به همن. شارع میتونست نه جزء رو مقید کنه به جزء دهم. من شک میکنم آیا این نه جزء به اون جزء مشکوک مقیده یا مقید نیست. ایشون میگه من براءت از تقیید جاری میکنم. پس تقریب مرحوم ناینی با تقریب آخون فرق میکنه. آخون میگه من براءت از جزئیت جاری میکنم، آی ناینی میگه من براءت از تقیید جاری میکنم. نکنید براءت از تقیید بعضی از اشکالات براءت از جزئیت رو نداشت. مثلا بحث در این بود که جزئیت مگر براءت ازش جاری میشه، مگه جزئیت قابل وضعه، مگه قابل جعله، این حرفا دیگه در براءت از تقیید وجود نداره. آیناینی میگه من شک میکنم که مولا این نه جزءشو مقید کرد به جزء دهم، من براءت از تقیید جاری میکنم. پس این یه تفاوت براءت مرحوم ناینی از مرحوم آخونده. او مرفوع رو جزئیت میدونه، این مرفوع تغییر میدونه. تفاوت دوم اینه که آقای ناینی تصریح میکنه من براءت از تغییر در مرحله ظاهر جاری میکنم و نتیجهش چیه؟ و نتیجهش اطلاق ظاهریه. اطلاق ظاهری یعنی اقل ما لابه شرط ظاهری است. حالا لابه شرط واقعی هست یا نه، من با براءت اونو اثبات نمی کنم. اونی که من اثبات می کنم لابه شرط ظاهریه. لابه شرط ظاهری یعنی ایجاب احتیاط بر شما مقرر نشده است، واجب نیست احتیاط کردن. پس مرحوم ناینی تصریح می کنه که من براءت از تقیید ظاهری جاری می کنم، نتیجه براءت از تغییر ظاهری با ادله اجزا و شرایط اطلاق ظاهریه. اطلاق ظاهری یعنی لابه شرط قسمی ظاهری. لابه شرط قسمی ظاهری یعنی ممکنه فلواقع جزء دهمی هم وجود داشته باشه، ولی در مقام عمل و امتثال اگه جزء دهمی هم وجود داشته باشه تو معاقب و مسئول نیستی. یعنی شاره با رفع مالا یعلمون اون مسئولیتش اومده برداشته، پس من اطلاق ظاهری رو دارم. اینو مرحوم ناینی تصریح میکنه که من دارم تغییر ظاهری رو با براءت بر میدارم و نتیجهش هم اطلاق ظاهریه. ولی در کلام آخون این مسئله مصرح نیست و بعد یه اشکال و جوابهایی نسبت به فرمایش آخون مطرح میشه. پس خواستم بگم یه براءت از وجوب اکثری که کسی قائل نیست، یه براءت از جزئیاتی که مرحوم آخون میگه، یه براءت از تغییری که مرحوم ناینی میگه و اونم تغییر رو میگه تغییر ظاهری. تغییر ظاهری عبارت است از این که اگر هم مقید رفع تغییر ظاهری، اگر هم فی الواقع مقید باشه، شما نسبت به اون قید هیچ مسئولیتی نداری. رفع تقیید ظاهری میگه آیا شما با براءت رفع تقیید واقعی میکنی؟ میگه نه، من رفع تقیید ظاهری میکنم. یعنی اگر فی الواقع هم قیدی برای این واجب مرکب مولا وجود داشته باشه، با رفع مولا یعنی گفته تو نسبت به اون قید مسئولیتی نداری، مسئولیت داری. آره دیگه، رفع تقیید ظاهرن. رفع تقیید ظاهرن یعنی شما نسبت به این قصه مسئولیتی ندارید. خب البته مرحوم آقای خویی، من چون کلام ایشون دیروز اشاره کردم، آقای خویی به آقای ناینی اشکالش این بود که رفع تقیید اثبات اطلاق نمیتونه بکنه، که این اصل مثبته. گفت شما گفتی رفع تقیید ظاهری، بعد من اطلاق رو استفاده میکنم، این چنین استفاده نمیتونی بکنی. و آخوندم اشکال کرد که رفع جزئیت نمیتونه اثبات امر به عقل بکنه. ایشون فهمن این لازمه یه امره، و اگر اینو بگید در حقیقت شما ملتزم به اصل مثبت شدید و این صحیح نیست. چون آقای خویی رابطه اطلاق و تقیید رو در یه جا میفهمن تضاده، در یه جا میفهمن سلب و ایجابه، یعنی تناقضه. عموماً میگن آقای خویی نظرشون اینه که تقابل بین اطلاق و تغییر در مقام ثبوت تقابل تضاده. عموماً به آقای خویی این نسبت رو میدن و شاید کثیراً آقای خویی اینو میگن، ولی یه جاهایی هم میگن تقابلشون تقابل سلب و ایجابه، یعنی تناقضه. حالا به هر حال اونی که نسبت میدن با آقای خویی اینه. آقای خویی میفهمن که تقیید عبارت است از قید و اطلاق عبارت است از عدم قید، و این رابطه شون رابطه تضاده. چون رابطه تضاده، از این جهت شما با رفع تقیید نمیتوانید اثبات اطلاق بکنید. چون هر وقت شما از نفی ضدی وجود ضد آخر رو نتیجه گرفتید، اینها رابطه شون ملازمه عقلیه و همون اصل مثبتی است که گفتیم بی اعتباره. خب این اشکالی است که آقای خویی به هم آخون کرد هم مرحوم ناینی. من دیروزم این اشکال رو بهش اشاره کردم، منتظر بودم سوال کنید که به حمدالله سوال نکردید، چون ادامه بحث رو باید میگفتم بعد نظمش به هم میریخت. سوال اینه که خب اگه آقای خویی اینو میگن، خود ایشون که براءت از تقلید جاری میکنن و میگن اینجا مطلقه دیگه، خود آقای خویی همین نتیجه رو میگیرن، پس آقای خویی چجوری با آقای ناینی همچی اشکالی میکنه در حالی که خودش همچی نتیجه میگیره؟ سوال من روشنه؟ مگر ما فرمایش آقای خویی رو نگفتیم که آقای خویی گفت من براءت از تقلید جاری میکنم؟ گفت براءت از تقلید جاری میشه، براءت از اطلاق هم لازم نیست، نتیجه اطلاق میگیریم. خدای خویی اینو گفتیه. بس اینجا آقای خویی به مرحوم ناینی و آخون اشکال میکنه که خلاصه براءت از جزئیات نمیتواند اثبات عقل بکنه، اثبات اطلاق بکنه، این میشه اصل مثبت. جوابش چیه؟ جوابش خود آقای خویی ذکر کردن. آقای خویی در جواب مسئله میگن که نکنید آقای آخون، این که شما پذیرفتید، دقت کنید، این که شما پذیرفتید که ما بعد از رفع جزئیات دنبال دلیل اثباتی بر عقل داریم، این اشتباه بود. اصلا ما دنبال دلیل اثباتی بر عقل نباید بگردیم. من نمیخوام بگم ما با رفع تقلید اثبات اطلاق میکنیم، ما با اصل نمیخوام اطلاق اثبات کنیم. اطلاق به چی اثبات شده؟ به علم اجمالی اثبات شده. اطلاق یعنی چی؟ یعنی عقل. عقل که خودش به علم اجمالی ثابته، اصلا دلیل اثباتی نمیخواد. میگه مشکل شمای آخون چیه؟ مشکل شمای آخون اینه که پذیرفتی که باید یک دلیل اثباتی بر عقل پیدا کنم، بعد برای اینکه این دلیل اثباتی رو پیدا کنی میگی من از رفع جزئیات اثبات چی میکنم؟ اثبات وجوب عقل میکنم. اشکال من اینجاست. دلیل رفع و براءت که بر رفع جزئیات دلالت میکنه نمیتونه اثبات عقل بکنه، این اصل مثبته. خب پس خودتون چی میگید؟ من میگم دلیل اثباتی که علم اجمالیه، نه براءت. من به جریان براءت که نخواستم بگم عقل واجبه، من به جریان براءت خواستم بگم قید نداره عقل. خب عقل به چی واجبه؟ عقل به علم اجمالی واجبه. آقای خویی میفهمن ما که گفتیم عقل به علم اجمالی واجبه. یعنی این اشکالی که من دارم به مرحوم ناینی و مرحوم آخون میکنم، این اشکال به خاطر اینه که اونا پذیرفتن که بعد از اجراء براءت از جزئیات، خب پس وجوب عقل رو چجوری اثبات میکنید؟ آخون گفت مستثنا و مستثنا من و امثاله حرفا. خب آخون بگو علم اجمالی وجود داره دیگه، من به علم اجمالی که فهمیدم عقل واجبه، عقل من پس وجوبش به علم اجمالیه. پس آقای خویی در جواب این اشکال و ایراد خودش میگه من اشکالم اینه که از اصل نمیتونی استفاده کنی و اصلا عقل دلیل اثباتی نمیخواد چون معلومه به علم اجمالیه. خب این جوابی که آقای خویی میدن بنابر حرف آخوند خوبه، اما بنابر حرف خودشون خوب نیست. بنابر حرف آخوند چرا خوبه؟ چون آخوند گفت علم اجمالی منحل نشد، علم اجمالی وجود داره. بنابر حرف آقای خویی چرا بده؟ چون آقای خویی گفتن علم اجمالی منحل شد. یعنی این جواب شما بنابر نظر شما خوب نیست، چون شما که میگه علم اجمالی منحل میشه، ولی بنابر نظر آخوند و آقای ناینی خوبه، چون هر دو بزرگوار معتقدن علم اجمالی منحل نمیشه، پس عقل بر اساس علم اجمالی کماکان وجوب داره. پس این جواب خوبه اما نه بر مبنای آقای خویی، الا این که آقای خویی هم عرض کردیم آخرش میگه منم انحلال حقیقی در علم اجمالی نمیگم، اینی که میگم همین نکته است. البته آقای روحانی میگه آقا این دراسات تو این بحث خیلی خلاصه قاطی بحث کرده، اصلا معلوم نیست چی داره میگه، ولی ایشون به دراسات اشکال کرده، ما که همش به مصباح ارجاع دادیم، ولی حال و روزش بهتر از دراسات نبود مصباح. اول هم عرض کردیم آقای خویی میگن مثلا من حرف شیخو میزنم، بعد که مطلب رو طرح میکنن میبینیم نه این غیر از حرف شیخه، چون شیخ که انحلال حقیقی میگفت بعد فرمایش آقای خویی انحلال حکمی، حالا چون این رو منتقل اصول تفوه کرده بود ما گفتیم الا همچی جسارتی نمیگه. ایشون میگه که اینجا خیلی خلط شده بین کلمات در دراستاد. البته ایشون اصرار بر دراسات داشت، همیشه میگفت حرف دقیق آیه خویی را اگه میخوان ببینید به دراسات مراجعه کنین، به مصباح و محاضرات ایشون نظر نداشت. از این جهت هم تقریبا غیر از دراسات ایشون نمیدید، مگر اون زمانی که میخواست اشکال کنه بعد از اون موارد نهی کردن. حالا این که میگن دراسات، مصباح هم تقریبا تو همین مایه هست. چی میفهمه؟ نه اصلا اشاره نمیده. نه ایشون به همین تقلیدات های هاشمی دراسات نظر داشتن و تأکید میکردن که دراسات دقت داره و محاضرات و مصباح دقت نداره و ایشون ارجاعشون به دراسات. خب حالا بگذاریم از این چیز، خواستم این فضای بحث روشن بشه چون این سوال وجود داشت دیگه. دیروز من میخواستم به ترتیب بگم، اونجا مطرح نکردم که در ادامه بحث اون سوال رو مطرح کنم. خب لازم نداره.
بذار که میخوام بگم که اصلا نیاز نداریم ما بگیم که مثلا علمی مثلا حقیقتا وجود داره، چون همین الان از اون موضوع که انحلال نسبت به یه طرف مشکل ما توی انحلال چی بود؟ بس تعارض براعت بود. ما نسبت به یه طرف براعت میتونستیم داری رو مثلا طرف دیگه اصلا جاری نمیدونم. بذار ما بگیم یه اشکال اصلا وارد نمیشه به کلام آقای خویی که بگیم از اون همین نقطه کلامش کافیه.
خب دیگه عرض کردم آقای خویی هم گفت انحلال حکمی دیگه، بودم انحلال حقیقی که نگفت، گفت انحلال حکم. چون متوجه هم، ولی فرض این بود که انحلال حقیقی، فرض این بود که انحلال حقیقی باید اون در حقیقت مصداق اون جامع باشه و شما علم تفصیلی که پیدا کردید به وجوب عقلی بود که اما غیرین و اما نفسین بود، به خاطر این فایده نداشت. اما غیرین و اما نفسین به قول مرون ناینی اما مطلقن و اما مقیدن، اما نفسین استقلالین اما نفسین زمنین بود، این انحلال به درد نمیخوره. پس برگشت به همون سر خط. به عرضم رسیدید؟ نه. خب این همون اشکالی است که این انحلال در اینجا نمیتونه اثبات بکنه که اقل علل اطلاق واجبه. نکنید آقای خویی میخواد بگه به انحلال ما میفهمیم اقل علل اطلاق واجبه، میگه خب شما انحلالتون چی بود؟ انحلالتون این بود که اقل واجب است اما نفسیان و اما غیریان. خب اما نفسیان و اما غیریان که اقل علل اطلاق نیست، اما نفسیان و اما غیریان اقل یا مطلقاً یا مقیدن، عبارتون اخرای اینه. خب شما یه براءت از قید جاری کردید، چجوری اقل یا مطلقاً یا مقیداً استفاده کردید؟
اشکال آقای ناینی بود به اصل انحلال،
همون اشکال همینجا دوباره به خود آقای خویی برمیگرده.
آقای میگه اگه اون اشکال شما قبول نکنید اینجا مثلا علم تفصیلی داریم به اقل، به خاطر انحلال.
علم تفصیلی به اقل چی؟ به اقل نفسی استقلالی یا به اقل اما نفسی و اما غیری؟ خب همونه دیگه، همون اشکال اصلی کماکان وجود داره. یعنی اگر شما میگید من علم تفصیلی به عقل دارم اما نفسی و اما غیری، یعنی علم تفصیلی دارم به عقل اما مطلقاً و اما مقیداً، پس چی میگید من علم به عقل مطلقاً دارم؟ بازم علم به عقل اما مطلقاً و اما مقیداً دارید.
مطلقش منظور نسبت به عمل، یعنی یقیناً ما در واقع تفصیلاً بدون هیچ قید و شرطی باید من این مقید رو بیارم، یعنی اقل رو باید بیارم، نه نسبت به اینکه آیا خودش تو ذهن ما چجور تصویر میشه مقایم، ولی در مقام عمل 100% من اینو وجود رو باید بیارم.
نه مطلق یعنی چی؟ آقای خویی میفهمن من علم به مطلق دارم دیگه، یعنی مطلقو که علم دارم. مطلقو علم دارید، میگه که وقتی شما علم تفصیلی دارید، علم تفصیلی به اقل یا نفسی یا غیری دارید، علم تفصیلی به وجوب اقل یا نفسی یا غیری یعنی علم تفصیلی به وجوب اقل یا مطلقاً و یا مقیداً دارید. پس کجا علم به اقل مطلقاً دارید؟
لا به شرط دارید.
دیگه علم به اقل لا به شرط ندارید، چون ممکنه غیری باشه، اگه عقل غیری باشه خب اونو برداشتی، براءت اثبات میکنه اطلاق و نه علم اجمالی، نه انحلال.
نه علم اجمالی که یقینا میگه باید این دهتا جو تو بیاد در مقام احمد
مطلقاً یا مقیدن
بدون ایش غیر شرطه،
مطلقاً یا مقیدن نه بدون قید نمیگه، اگه اکثر باشی که بدون قید نمیگه، اگه غیری باشی که بدون قید نمیگه. ها تا نه جزء رو باید بیاری، نگید بدون قید. نکنید اگر شما وجوب عقل غیری باشه، عقل شما میگه شما باید عقل بدون قید بیاری یا عقل با قید باید بیاری. عقل میگه عقل با قید باید بیاری. اگر عقل شما وجوب نفسی ضمنی باشه، عقل میگوید عقل بدون قید باید بیاری یا عقل با قید باید بیاری. میگه عقل با قید باید بیاری دیگه، نمیگه بدون قید باید بیاری. پس آی خوی شما از کدوم علم فهمیدی که عقل مطلق بر شما لازمه؟ شما راهی جز چی نداری؟ جز براءت نداری دیگه. حالا یا باید بگی واقعا مطلق کما اینکه یظهر من کلام صاحب کفایه، یا باید بگین ظاهرن کما اینکه یظهر من کلام ناینی، و الا شما میگی من علم به وجوب عقل که دارم، علم تفصیلی به وجوب عقل، میگیم علم تفصیلی به وجوب عقل نفسی یا غیری، پس بازم شد علم تفصیلی به وجوب عقل یا مطلق یا مقید. پس علم تفصیلی به وجوب عقل مطلق هیچ وقت نداری.
من مطلقاً میگم در خارج باید عقل محقق بشه.
این دیگه اسمش مطلقاً نیست، فقط اسم مطلقاً.
اضافه بکنم چه
نه؟ این مطلقاً نیست دیگه.
چی اضافه بکنم؟ چرا مطلقاً؟
خب اگر لازم است که اضافه کنید یعنی مقیداً دیگه.
لازم هست اضافه کنیم یا نه؟ با برات گذاشتیم کنار دیگه. یعنی پس اونی که علم ما مطلقاً، علم اجمالی ما مطلقاً، میگه شما در خارج باید اینو بیارید. چی جزء دوم بیاری چه نه؟ نه جزء باید بیاری چه مطلقاً. خب حالا اون جزء دوم هم بهش ضمیمه کنم بده برات گفتن. پس دیگه اون اتیان عقل مطلقاً عقل ما حکم میکنه. حالا چه جزء دوم بیارم؟
ولی اون اطلاق در برابر تغییر یعنی چی بود؟ یعنی لاب شرط. لاب شرط قسمی. عقل من میگه اگر این عقل عقل غیریه، این عقل به ضمیمه جزء باید بیاری. عقل من میگوید اگر این نفسی ضمنیه، این رو باید به ضمیمه جزء بیاری. هیچ وقت نمیگه تو باید لاب شرط بیاری. یعنی در این که اینو باید اتیان کنی بحثی نیست، ولی اینو باید اتیان کنی، به ضمیمه جزء هم باید اتیان بکنی. من میخوام بگم که حالا حداقلش به این راحتی که آقای خویی میگن که شما چرا دنبال دلیل اثباتی میگردید، خود علم که وجود داره. علم که فقط میگه که تو واجب عقل رو بیاری نفسیان یا غیریان، دیگه چیزی نمیگه. پس باز وجوب اطلاقش اثبات نمیشه. بسیار خوب، این تا به اینجای کلام مرحوم ناینی. آقای اشکال با آقای خویی رو خودمون مطرح کردیم، نه که پذیرفتیم. آره، یعنی اشکال وارده با آقای خویی، یعنی میدونید اون دقت کلام مرحوم ناینی رو نداره. خب اینجا آقای صدر هم با آقای خویی در این قسمت قصه هم نظر میشه که آقای آخون به هر حال اگه براءت عقلی رو نپذیرفتی، براءت شرعی رو نمیتونی بپذیری. این درسته، یعنی یا اینکه شما براءت عقلی رو میپذیری، خب باشه، براءت شرعی هم میتونی بپذیری، یا اینکه براءت عقلی رو نمیپذیری، دیگه براءت شرعی هم نمیتونی بپذیری. اشکال آقای صدر به آقای آخونی، یک اشکالش عمده، ایشون سه تا اشکال از خودشون میگن، چهارمیش از مرحوم اصفهانی میگن، ولی یکیش مهمه. حالا یکیش اینه که این بنابر اقتضای شما خودت علیتی، و یکی دیگرش هم اینه که اصلا جزئیت یه امر شرعی نیست و یه امر عقلی است و آثار شرعی هم نداره، براءت درش جاری نمیشه. این دوتا اشکال، خب این مهم نیست ولی یکیش مهمه. حالا درست هست ولی حالا اشکال خیلی حساسی نیست. آیه صد میفهم اصلا جزئیت درش براءت جاری نمیشه، نه از باب این که مجهول شرعی نیست. دقت کنید، تا حالا مرحوم آخونی اشکال رو مطرح کرد که جزئیت میگن مجهول شرعی نیست، براءت جاری نمیشه، گفت به منشأ انتزاعش که مجهوله. پس اونی که براءت یا از درش جاری میشه لازم نیست خودش و مستقلن مجعول باشه، به منشأ انتزاعش هم مجعول باشه قابل جریان براءته. آیه صد یه جور دیگه اشکال میکنه، میگه همیشه براءت در شیعی جاری میشه که قابل تنجیز و تعذیر باشه. هر چیزی قابل تنجیز و تعذیر باشه رفع درش معنا داره، ولی هر چیزی قابل تنجیز نباشه رفع درش معنا نداره. خصوصا اصرار آیه صد اینه که اصلا رفع مال مقام ظاهر، مال مقام واقع نیست. رفع ما لا یعلمون داره رفع ظاهری میکنه، رفع واقعی نمیکنه. رفع ظاهری هم یعنی رفع ایجاب احتیاط. پس اصلا حدیث رفع و براءت در اموری جاری میشن که قابل تنجیز باشن. قابل تنجیز یعنی مولا بتواند ایجاب احتیاط رو براش جمع کنه، این معنا داره. ولی ایشون میفهمن که اصلا جزئیت خودش قابل تنجیز نیست که حدیث رفع جاری بشه. پس جزئیت چون قابل تنجیز نیست نمیتواند مرفوع به حدیث رفع باشه، پس جریان حدیث رفع در جزئیت بی‌معناست. حالا اول اینو توضیح بدم چرا جزئیت قابل تنجیز نیست. ایشون میفهمن اون چیزی که قابل تنجیز و تعذیر تکلیف مولاست و جزئیت یه حکم وضعیه. یعنی ما ممکنه که جزئیت رو بهش ملتزم بشیم، ولی چون وجوب اکثر رو بهش ملتزم نیستیم هیچ تنجیزی در مسئله وجود نداشته باشه. اونی که تنجیز آوره تکلیفه، حالا یا تکلیفه به کل یا تکلیفه به جز، ولی نفس جزئیت که خودش یه امر وضعیست این اصلا تنجیز پذیر نیست. من از باب تقریب به ذهن میگم، خب اگر شما بپذیرید که فلان جز جز است و جزئیتش برای این مرکب ثابت بشه، اما این مرکب اساساً چی باشه؟ مستحب باشه. خب تنجیز آورد برای شما، مسئولیت آورد، جزئیت ثابت بشه یا نفی بشه چه فرق میکنه؟ ایشون میگه اصلا اثبات و نفی جزئیت نه تنجیز نه تعذیره، مهم اینه که این جزئیت برای چه چیزی داره. برای اکثری داره که اون اکثر واجب است، یا برای اکثری است که اون اکثر واجب نیست. پس ما نمیتوانیم اصلا رفع را نسبت به جزئیت جاری کنیم. تا حالا اشکال این بود که مجعول نیست، یعنی اشکالی که آخون میکرد، اصلا ایشون اشکال به مجعول فعلا نداره چون با همون منشأ انتزاق سهل میشه. اشکالش اینه که اصلا چون قابل تنجیز نیست حدیث رفع براش جاری نمیشه. پس این که شما میفرمایید که خلاصه ما در حقیقت حدیث رفع رو جاری میکنیم، ایشون میگه نه حدیث رفع اینجا جاری نمیشه چون رفع در جزئیت و جزئیت هم قابل تنجیز نیست.
ما میدونیم که اینجا واجبه،
کل واجبه،
کل واجبه
است، اکثر واجبه، این میدونیم که بحث نداریم. احتمال دیگه
بالاخره چون احتمال میدیم بس بود که خب به تبع اون فرد علمی اجمالی که اکثر باشه که واجبه، این جزش هم چه واجب دیگه
نیست که واجب. اگه بدونیم واجبه
میدیم، چون علم نداریم شک داریم، خب اونجا دراحت از اون جز میتونیم جاری کنیم چون فرضش میگه این جز یک واجب است.
جز یه واجب معلوم یه واجب محتمل،
معلوم
به علم اجمالی که یعنی محتمل
باشه،
اشکال نداره، ولی واجب نیست. وقتی واجب نیست چی میخواد تنجیز بیاری یا غیر تنجیز؟
نظرشون بود که این جزئیات بعد جزئیات یک امر کلی باشه، اون کل واجب باشه. ما که فرضمون اینه که واجبه، یعنی
فرضمون اینه که احتمال وجوب داره نه واجبه. خب بله دیگه، اگه ثابت نباشه که تنجیزی وجود نداره که شما رفع کنید.
اگر جزئیات ثابت باشه، جزئیات یک امر واجب هست یا نیست؟
یا امر واجب معلوم نیست نه یا امر محتمل.
ما اکثر
هر دوتاشون واجبه،
یعنی اگر هر کدوم باشه واجبه،
اگر هر کدوم باشه واجبه، اگر دیگه میشه احتمال دیگه.
نه ما میگم جزئیات اگر ثابت بشه قطعاً جزء میدونیم، قطعاً اگر جزئیات ثابت بشه جزئیات ضمن کل واجب است. میگیم میدونیم که
از کجا میدونیم؟
چون به علم اجمالی اون اینه که اکثر یا اقله.
خب ولی علم اجمالی یعنی احتمال دیگه. وقتی شما علم اجمالی دارید یکی از این دو تا ظرف نجسه، یعنی یقین دارید این نجسه؟ احتمال نجاست دیگه. نکنید الان بحث مرحوم آقای صد اینه که خود جزئیت میتونه مرفوع باشه یا نه. ایشون میگه جزئیت نمیتونه مرفوع باشه. چی میتونه مرفوع باشه؟ یا باید وجوب اکثر مرفوع باشه یا باید وجوب جز مرفوع باشه. یعنی اونی که میتونه به حدیث رفع برداشته بشه یا وجوب اکثر است یا وجوب جز، و الا شارع وجوب اکثر رو بر نداره، وجوب جز رو نداره، بگه من جزئیت رو برداشتم. جزئیت که اصلا تنجیز تعذیر نداره که متعلق حدیث رفع باشه. شما اول این مقدمه رو از مرحوم صد بپذیرید. یک،
معنای وجوب جز اینه که جزئیت نداره.
یک چی بود؟ این بود که مرفوع هر چیزی است که قابل تنجیزه. دو، جزئیت و حکم وضعی خودش قابل تنجیز نیست. ما جزئیت شیء رو اثبات بکنیم که تنجیزی نمیاره. چی تنجیز میاره؟ وجوب اکثر یا حداقل وجوب جز، وجوب نفسی جز. اگر شما براءت در او جاری کنی خوبه، وجوب اکثر. ولی وجوب اکثر رو که لعل شما میگی به تعارض تساقط کرد، نمیشه جاری کرد. ولی در جزئیت نمیتونی جاری کنی. خب میگیم ما در جزئیت جاری میکنیم، نتیجه میگیریم که اکثر واجب نیست. این چجوره؟ یعنی ما براءت در جزئیت جاری میکنیم، نتیجه میگیریم اکثر واجب نیست. نه، یه نتیجه بهتر میگیریم، نتیجه میگیریم اقل واجب است. یعنی درستی که خود جزئیت تنجیز آور نیست، ولی ما یه چیز تنجیز آور رو به وسیله رفع جزئیت فرمیداریم. شاید شما هم همین رو میخواستیم بگین. یعنی اگر ما اثبات کردیم که جزئیت نداره، پس اثبات میکنیم که اقل واجبه در طرف علم اجمالی یا اکثر واجب نیست. میگه خب این که اصل مثبته، چون اصل مثبته قابل جریان نیست. حرف آقای صدر اینه. آقای صدر میگه نه، کنید به این فرمایش آقای صدر دقت کنید. آقای صدر میگه که اگر رفع جزئیت به اماره بود خوب بود، یعنی ما میتونستیم اثبات عقل کنیم. حتی اگر رفع جزئیت به استصحاب بود در یه فرض خوب بود. چرا؟ چون استصحاب اصل محرزه. اگر رفع جزئیت به اماره بود، امارات مثبتاتش حجته. اگر رفع جزئیت به استصحاب بود در یه فرض خوب بود، چون استصحاب اصل مثبته و ناظر به واقعه، اصل محرزه. چون استصحاب اصل محرزه و ناظر به واقعه، در چه فرض خوب بود؟ در فرضی که شما تقید را، اطلاق را عدم قید میدانستید، نه عدم لحاظ قید. اگر عدم قید میدانستید نه عدم لحاظ قید، بنابر استصحاب هم خوب بود. اما براءت تو حدیث رفع به درد نمیخوره. چرا؟ چون نه اماره است که مثبتاتش حجت باشه، نه استصحاب است که اصل محرز و ناظر به واقع باشه. هیچ کدوم از این دوتا نیست. میگیم یعنی آیه صدر هیچ وقت براءت و حدیث رفع به درد نمیخوره. میگه فقط در یک لسان به درد میخوره تو اثبات بحث ما. در کدوم لسان؟ اون لسانی که به صورت خاص شارع بیاد بگه من جزئیت رو در فرض شک رفع کردم، نگر رفع اعمال یعلم. یعنی اگر مولا به جای رفع ما لا یعلمون میگفت جزء مشکوک جزئیتش مرفوع خوب بود، خب چرا اون خوب بود و این بده؟ میگفت دلالت اقتضا اقتضا میکنه. من میگم مولای حکیم من وقتی که میگه در فرض شک و جهل من جزئیت رو برداشتم، خب به دلالت اقتضا یعنی من وجوب اکثر رو برداشتم دیگه. اگر لسانش لسان خاص بود منم ملتزم بودم از باب دلالت اقتضا، چون مولای حکیم اگه میگه رفع جزئیت کردم یعنی رفع وجوب اکثر کردم. ولی من دیگه از لسان رفع مالای علمون اینو نمیتونم بفهمم. یعنی شما بگی رفع مالای علمون که همه ی واجبات استقلالی و ضمنی اینا رو برمیداره، بگی خب به اطلاق شامل جزئیت میشه و منظورش از جزئیت یعنی رفع اکثر یا اثبات وجوب اقل، میگه دیگه این قابل فهم نیست. پس اگر اماره بود خوب بود، اگر اصل محرز بود بنابر یه فرض خوب بود، اگر براءت و حدیث رفع به لسان خاص بود خوب بود، ولی اگر براءت و رفع به لسان عام باشه این دیگه مفید فایده نیست. چون دلالت اقتضا نداره. دلالت اقتضا سونن لکلام حکیم از لغویت بود، ولی وقتی یه لسان عام داره و شما به اطلاق میخواد اثبات کنی دیگه سونن لکلام حکیم از لغویت نیست. ما باید بگیم این اطلاق شامل جزئیت نمیشود. روشن شد فرمایش ایشون؟ من حالا کل حرف ایشون رو خواستم توضیح بدم که در جواب آخون چی میگه. به خاطر ایشون فهمند که نه، این براءتی که مرحوم آخون میگه معنا و مفهوم نداره. نکنید گفتیم براءت از اکثر که خب با براءت از اقل در تعارض بود، اورگه نمیتونید جاری کنی براءت از وجوب اکثر، اما باید از جزئیات جاری کنی و اما باید از تغییر جاری بکنی. خب اینا هم این محذور رو داره، پس براءت شرعی مشکل داره. مگر اینکه شما به براءت عقلی ملتزم بشی، به انحلال ملتزم بشی، خب براءت شرعی هم از وجوب جاری کن دیگه. اگر انحلال قائل شدی خب براءت شرعی از وجوب هم میتونی جاری کنی، اگه نشدی هم نمیتونی جاری کنی. حالا یک نکته ای که خوب اینجا تذکر بدم، آیه منطق الاصول گفت که همه یه حرف اینه که آخون اگر توعظ در تنجیز رو پذیرفتی هم براءت عقلی هم براءت شرعی جاری میشه، اگه نپذیرفتی هیچ کدوم جاری نمیشه. آیا حرف آیه صد و حرف آخوند و حرف منطق الاصول به یک چیز برگشت یا به دو چیز برگشت؟ این سوال من از شما. آیه منطق الاصول گفت که هر دوی اینها یه پیش زمینه داره. پیش زمینش چیه؟ پیش زمینش اینه که توعظ در تنجیز امر ممکن یا معقولیه. اگر ممکن باشه خب براءت عقلی هم جاری میشه، اگه نباشه براءت شرعی هم جاری نمیشه. ولی ایشون یه تقریب دیگه ای داشت. دو تا دیدید یا یکی دیدید؟ تا فردا روش فکر کنید. اللهم صل علی محمد.